أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام اجازه بود. یکی از احکام اجازه این بود که باید اجازه با عقد تطابق داشته باشد، ولذا اگر مجیز بخواهد شرطی در ضمن عقد فضولی را که به نفع اصیل بوده و علیه این مجیز الغاء بکنه، بگه عجزت و شراعت دار بلا اجازت شرط البایع ان اخی طلب ثوبا، این صحیح نیست. راجع به اجازه بعض اجزاء بیع که بیع فضولی بر کل دار واقع شده بود، مجیز بگه عجزت و شراء نصف دار ما وفاقا لسید الامام، گفتیم باز اجازه مطابق با بیع فضولی نیست، اجازه میخوره به انشاء. انشاء در بیع الدار واحده، لا ينحل الانشاء الى بیع نصف هذا النصف من الدار و بیع ذاک النصف من الدار. انشاء واحده. بله، ممکنه کسی بیاد شریک در خانه هست بدون اذن شریکش کل خانه رو بفروشه، مشتری هم قبول بکنه. شارع مقدس بفرماید که یجوز البیع فی ما یملک ولا یجوز فی ما لا یملک، چون حکم شارع مربوط به وحدت انشاء نیست، انشاء واحد بوده توسط این بایع و این مشتری، منتها شارع میگه که این منشأ بیع و حاضر دار رو من چون منحل است عرفن به بیع این نصف و بیع اون نصف، من فقط بیع این نصف خود این بایع رو امضا میکنم، مشکلی نیست. انشاء واحد بوده. اگر این مشتری میگفت قبل تو بیع نصف دار الذی هو ملک لک، تطابق نبود بین ایجاب و قبول. اما فرض اینه مشتری گفته قبل تو بیع کل دار، شارع میاد میگه که من عرفاً بی به لحاظ مبیع و اجزای مبیع انحلال داره، نه اینکه انشاء انحلال داره، نه، انشاء واحد شد بیع و دار، ولی بیع و حاضر نصف و بیع و زاکن نصف میتونه احکام مستقلی داشته باشه. شارع بیع و حاضر نصف رو که ملک بایع امضا کنه، ملک و زاکن نصف که ملک شریکشه امضا نکنه. اما اگر مشتری می اومد می گفت قبل تو بیع نصف حاضر دار التی بیع قبل تو بیع نصف حاضر دار حاضر دار اون نصفی که ملک توی بانی هست، نه، تطابق بین ایجاب و قبول نبود. پس نباید قیاس کرد مقام رو به بحث تبعض صفقه از ناحیه این که بایع مالک کل مبیع نیست، اونجا مشتری قبول کرده بیع کل مبیع رو. حکم شارع اینه که یجوز البیع فی ما یملک ولا یجوز فی ما لا یملک. و عقلایی هم همینه، عقلا میان بیع این نصف مملوک بایع رو نافذ میدونن، بیع نصف آخر رو نافذ نمیدونن. اما مشتری اگر میومد میگفت قبل تو بیع نصف المملوک للبایع، تطابق نداشت با ایجاب بایع که گفت بیع تو کل دار. راجع به این که اجازه باید تطابق داشته باشه با انشاء و انشاء واحده ولو مبی زو اجزا باشه یا حتی زو افراد باشه، مثل این که بایه بگه بی تو که حاضین الکتابین، بعد چجور در بی و حاضین الکتابین، خب مبی دو تا فرد داره، کتاب رسائل کتاب مکاسب، بی تو که حاضین الکتابین. خب اینجا در بیع فضولی مجیز نمیتونه بیاد بگه عجز تو بیع کتاب المکاسب دون کتاب الرسائل، نه، کما اینکه مشتری نمیتونست اینجور قبول کنه، مشتری بگه اشتری تو کتاب المکاسب دون الرسائل، تطابق بین ایجاب و قبول حفظ نمیشد. فرض اینه بایع گفته بیع تو که حاضین الکتابین، مشتری بگه اشتری تو احد هما و هوا کتاب المکاسبه فقط، چجور تطابق حفظ نمی شد بین ایجاب و قبول در اینجا. حالا اگر بیع فضولی شد حاضین الکتابه و اون مجید که دید بیع فضولی براش انجام شده، بیاد بگه عجزت بیع احد هذین الکتابین و هو کتاب المکاسب، اونجا هم تطابق به هم میخوره. مهم وحدت انشاء است، ولو مبیع متعدد باشه حتی در تعدد افراد مثل هذین الکتابین، فضلا از تعدد اجزا مثل دار که دو نصف داره. ما همین مطلب رو در مورد نظرم قائلیم، چون حضرت امام اشاره کردن و مرحوم استاد به ایشون ایراد گرفتن، ما در دفاع از حضرت امام این رو عرض کنیم. یک بحثی هست در نظر که اگر نظر کرد به نظر واحد لله علیه الا ادخن، سیگار نمیکشم، حالا یک بار سیگار کشید هنس نظر کرده، بار دوم سیگار کشید، آیا باز هنس نظر کرده؟ به تعداد سیگارهایی که بکشه باید کفاره هنس نذر بده یا نه با همون سیگار کشیدن اول هنس نذر کرد، نذر منحل شد و ساقط شد، دیگه اصلا سیگار کشیدنهای بعدی حرام نیست، تا چه برسی که کفاره هنس نذر داشته باشه؟ اختلاف. حضرت امام فرمودن حق اینه که نذر منحل نمیشه به نذور متعدده، ولذا یک کفاره بیشتر ثابت نیست بر این هنس نذر، ولو تکرار بشه سیگار کشید. مرحوم استاد و همینطور آی سیستانی طبعاً استادشون مرحوم آی خویی تفصیل میدن، میگن باید ببینیم این نظر به شکل انحلالیه یا به شکل مجموعیه. یه وقت نظر این نظر کننده اینه که یک التزام به خدا میده، التزام میده به این که اصلا سیگار نکشد، یک التزام واحد. اینجا با همون سیگار کشیدن اول خلف این التزام نظری شد و لذا کفاره به گردنش میاد. دیگه اون سیگار کشیدن های بعدی خلف التزام آخری نیست، یک التزام بیشتر نداشته، اونم مخالفت شد. اما یک وقت التزام های انحلالی است، یعنی به تعداد هر سیگار کشیدنی یک التزام داره که من ترک میکنم این سیگار کشیدن رو، سیگار کشیدن این لحظه رو، سیگار کشیدن لحظه دوم رو، سیگار کشیدن لحظه سوم رو تا آخر. به تعداد افراد سیگار کشیدن التزام متعدد داره. اگر اینجوری باشه، خب بار اول که سیگار کشید یک التزامش رو مخالفت کرد، یک کفاره هنسله از بهش میاد. بار دوم سیگار کشید، التزام دومش رو مخالفت کرده، یک کفاره هنس نظر دیگه به گردنش میاد و هاکذا تکرار میشه کفاره هنس نظر. در این موردی که مقصود ناظر التزام های متعدد باشه، به تعداد افراد سیگار کشیدن التزام مستقلی داره به اجتناب از هر بار سیگار کشیدن. همینطور در مورد افعال وجودیه، این مثال ترک بود، مثال افعال فعلم یه وقت نظر میکنه که هر شب چهارشنبه بره جمکران، مقصودش یک التزامه. به مجموع رفتنهای به جمکران در شبهای چهارشنبه، یک هفته که نرفت پنس نظر شده، کفاره به گردنش میاد، تمام شد. هفته های بعد اصلا لازم نیست بره. اما یه وقت مقصودش اینه به تعداد جمکران رفتنهای شب چهارشنبه التزام مستقلی داره، هر شب چهارشنبه یک التزام مستقل داره جمکران بره، و هر هفته که جمکران نره یک گناه و یک کفاره مستقل هنسنه هست. حالا خدا پدر این بزرگواران رو بیامرزه که در کفاره هنس نظر تخفیف دارن، گفتن مثل کفاره هنس یمینه، اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم، ده فقیر رو به هر فقیر یک مد طعام بده، کفاره هنس نظره. اگه مثل حضرت امام بودن که کفاره هنس نظر رو مثل کفاره افطار عمدی در ماه رمضان می دانستن که دیگه این کفارات سر از جاهای خیلی باریکی در می آن. ما یک اشکال نقضی داریم به این بزرگواران و یک جواب حل. اشکال نقضیمون اینه که شما با این بیانتون باید ملتزم بشید که اصل اولی در نظر در ترک یک طبیعت انحلال. چرا؟ برای اینکه ظهور نهی از طبیعت شما پذیرفتید انحلال یا نه؟ اگر خدا می‌فرمود لا تشرب توتون، ظاهر نهی انحلال بود. چرا؟ برای اینکه ظاهر نهی از طبیعت اینه که هر فردی از افراد این طبیعت مبغوضه. خب وقتی من میگم لله علی ان لا اشرب توتون، این برای این است که میخوام اصلا سیگار نکشم. اگر یک بار هم سیگار کشیدم، بار دوم این کار رو مرتکب نشم. مبغوض کل فرد من افراد سیگار کشیدنه، نه اینکه اون پک اول رو اگر بزنم دیگه کار از کار گذشته، دیگه آب از سر گذشت، چه یک نه چه صد نه، این خلاف ظاهره. این ظاهر لله علی ان لا اشرب توتون اینه که کل فرد من افراد شرب توتون مبغوض، نه در ناظر. و نظام میخواد یک کاری بکنه که مبتلا به سیگار کشیدن نشه. چجور لا تشرب توتون ظاهرش اینه که هر فردی مقصده داره و مبغوض مولاست، ظاهره لله علیه ان لا اشرب توتون هم همینه. نه اینکه خدایا من نذر میکنم که صرف الوجود سیگار کشیدن رو موجود نکنم چون صرف الوجودش مبغوضه، ولی اون سیگار کشیدن های بعدی دیگه هیچ مشکلی نداره. خوی جونی مخصوصا در گناه شما لله علی ان لا اکذب. خب این چیه؟ این میخواد دروغ نگه، نه اینکه بار اول دروغ نگه. این میخواد دروغگو نباشه، یعنی بار دوم هم دروغ مبغوضشه، گناه مبغوضشه. لله علی الله اکذب، این برای چی اینو گفته؟ برای اینکه از دروغ بتونه نجات پیدا کنه. یه بار دروغ گفت، اون دروغ دوم شیرینه، هیچ مبغوضیت نداره، یا نه بار دوم هم دروغ گفتن مبغوضه و لذا این نظرش این بود که کاری بکنه که دروغ نگه، چه یک بار چه چند بار. پس ظاهر نظر در ترک فعل اینه که شما ملتزم به انحلال بشید. یا حتی در برخی از موارد در نظر ایجاد فعل لله علی ان مثلا لله علی ان ازور الحسین علیه السلام کل عرفته، خب این ظاهرش اینه که میخواد یه کاری بکنه که عرفه ها ملتزم باشه که در کربلا باشه، نه اینکه یک بار. اگه یک بار بود که کل عرفته نمیگفت لله علی ان ازور الحسین کل عرفته فی کل سنته، این ظاهرش انحلاله دیگه. پس غالب موارد در نظر ترک الفعل اصل اولی رو باید بگذارن بر این که نظر انحلالی است، در حالی که در فتوا این رو بیان نکردن. و اصل اولی و ظاهر اولی در نظر الفعل هم در جایی که عدات عموم به کار میره لله علی ان ازور الحسین علیه السلام کل عرفته، اونم همینه که انحلال داره. گاهی ادات عموم هم به کار نمیره، ظهور داره در انحلال. لله علی ان اسلم علی کل طلبته، علی طلبه، لازم نیست کلم میکنم، یعنی یک بار سلام بدم دیگه تموم، یا نه من میخوام عادت کنم به هر طلبه این سلام بدم. این ظهور داره در انحلال، نه اینکه یه بار روز اول یه طلبه دیدم سلام دادم دیگه تموم شد، این که نیست. یا یه بار سلام ندادم دیگه بگم چون بار اول سلام ندادم دیگه تا آخر عمر محبوبم نیست سلام بدم به طلبه. ظاهرش اینه که کل فردن فردن محبوب این ناظر بوده که گفته لله علی ان اسلم علی طلبه. در این گونه موارد باید شما پس بگید انحلالی هست نظر، در حالی که در فتواتون این رو بیان نکردید. شما مراجعه کنید به منهاج الصالحین در بحث یمین و نظر و عقد، اینجور نفرمودن که اصل اولی در این گونه موارد انحلال هست. اما جواب حلی، جواب حلی اینه که نذر اسم انشائه، نذر اسم انشاء چون هست، انشاء عرفن واحده ولو منشأ متعدد باشه. بابا من گفتم لله علی ان لا اشربت توتون، درسته که مبغوضیت شرب توتون انحلالی هست و من غرضم این بود که از جمیع افراد شرب توتون اجتناب کنم، غرضم این بوده، ولی التزام واحد داشتم چون التزام یعنی انشاء، انشاء واحد بوده و نظر اسم انشائه، نظر اسم همون لله علیه الله اشربت توتونه که انشاء واحده، فهو نظر واحد، انشاء واحده، این انشاء واحد اسمش نظره. خب این نظر رو من حنس کردم، حنس یعنی شکستن نظر، این نظر شکسته شد. آقای کفاره هنس نظر، این نظر هنس شد، قیاس بحث نظر به اوفو بالعقود قیاس محل فارقه. چرا؟ برای اینکه در اوفو بالعقود ما علل قاعده میگیم واجب است وفاء به عقد از باب حرمت امساک به مال غیر و حرمت تضییع حق غیر. اگر کسی اجیر شده بود که هر روز بیاد سر کار، اگر یک روز نیومد فرداش بهانه نمیشه که دیگه نیاد، بگه من که تخلف کردم از عقد اجاره، آب از سرم گذشت، چه یک نی چه صد نی. نه، شما امروز هم این منفعت، این منفعت ملک مستأجره، ملک صاحب کاره و حرام است این منفعت رو که ملک اوست اتلاف کنی، باید بری سر کار. اما صحبت اینه وقتی که شارع گفت که وفاء به نظر بکنید، هنس نظر اگر کردید کفاره داره، خب این نظر واحده و نظر واحد با اون اولین مخالفت میشه هنس نظر. هنس ظهور عرفیش یعنی شکستن نظر، شکستن نظر با همون اولین مخالفته. کفاره کفاره‌ای که برای هنس نظر گفتن این یعنی و بعضی از تعابیر نقض الیمین تو بعضی از تعابیر میاد، این شکستن نظر یا شکستن یمین به همون اولین مخالفته. درسته که این نظر کرده بود که من هیچگاه سیگار نکشم، اگر خدا میفرمود لا تشرب توتون، روز اول که سیگار میکشید یک گناه، روز دومم که سیگار میکشید یک گناه، چون ظهور داره در انحلال. اما چون نظر واحده، نظر واحد این هنسش هم که یعنی شکستن نظر، یعنی اون اولین مخالفت با نظر. یه وقت میگید نظر منحل میشه به نذور متعدده، خب نظر کرده امروز سیگار نکشه، نظر کرده فردا سیگار نکشه، اگه اینو میگید جوابتو اینه که نه، نظر اسم انشاءه و انشاء واحده، فلیس له الا نظر واحد، متعلق نظر متعدده و الا نظر منحل نمیشه به نظور متعدده. اگر مقصودتون اینه که نظر واحده ولیکن این نظر واحد مستمره، امروز که سیگار میکشید یک مخالفت کردید این نظر واحد رو، فردا هم سیگار بکشید مخالفت ثانیه کردید این نظر رو. نظر واحده ولی مخالفت های این نظر متعدده. اگر اینو بفرمایید جواب اینه که ظاهر ادله که کفاره رو برده رو هنس نظر اینه که اون شکستن نظر، اون نقض نظر و یمین کفاره داره و اون به اولین مخالفته، نه اینکه ما بیاییم بگیم امروز این نظر واحده ولی امروز که سیگار کشیدی یه مخالفت کرده، پس مخالفت نظر کفاره داره، فردا که سیگار بکشی یه مخالفت دیگر کردی نظر رو. این ادعا که نظر واحده ولیکن چون متعلق نظر انحلالیه ولذا مخالفت در این نظر قابل تکراره، این ادعا ولو از ادعای اول که نظر منحل می شد به نزول متعدده این مقبولتره، قابل گفتن هست. اون ادعای اول این بود که اصلا نظر منحل میشه به نذور متعدده، هر فرد از سیگار ترکش یک نظری دارد مستقل، این اصلا عرفی نبود. ولیکن این بیان که بگیم نظر واحده ولی چون متعلق نظر انحلالی است، این هر بار که سیگار میکشه یک مخالفت کرده نظر رو، این ولو اقرب است از بیان قبلی اما باز به نظر تمام نمیاد، چون عرفاً نظر واحد هنس واحد داره و این یعنی یک بار این نظر شکسته میشه و نکس میشه، مثل نکس بیعت. چجور نکس بیعت؟ همون اولین بار که خروج کرد بر امام مسلمین نکس بیعت کرده، شکستن بیعت جنس نظرم عرفن این شکستن نظر یا نقض یمین، نقض یمین اینها صدق میکنه برای همون اولین بار و لذا بعید نیست که کفاره متعدد نشه. این این آقا باید وفا میکرد به نظر، وفا نکرده به نظر، نه وفا به اینه که در هیچ لحظه سیگار نکشه. اگر یک بار سیگار بکشه این وفا نکرده به نظر، و اون سیگار کشیدن بعدی ترک وفا به نظر، ترک وفا به نظر با همون سیگار کشیدن روز قبل شد. همون سیگاری که روز اول کشید ترک الوفاء به نظر، و این قیاس نمیشه با وفاء به عقد که وفاء به عقد علل قاعده واجبه و از باب اعطاء حق غیر و حرمت امساک به مال غیره که اون حکم انحلالی است. اگر امروز اجیر نرفت سر کار دلیل نمیشه که فردا نره سر کار، اما دلیل وجوب وفاء به نظر یک دلیل تعبدی است. امروز که سیگار نکشید ترک کرد وفاء به نظر، شب چهارشنبه این هفته که نرفت جمع کران ترک کرد وفاء به نظر، نظر واحده وفاءش هم واحده، و لذا این هفته که نرفت جمع کران حنس نظر کرده، هفته دیگه اصلا لازم نیست بره. برای چی بره؟ وفاء به نظر واجبه که دیگه این با رفتن هفته دوم وفاء به نظر محقق نمیشه دیگه. این آقا غدر به نظره، نقض نظره، لم یفه به نظره، آب از سرش گذشته دیگه. حالا هفته دیگه بره جمع کران هم نمیگن وفا به نظرهی، نه لم یفه به نظره، ولذا نه واجب هست هفته دیگه جمع کران بره، و نه اگر جمع کران نرف هفته های بعد کفاره جدیدهی به گردنش میاد. این راجع به بحث گذشته، اجازه بدید. مطلب دیگری که در مقام هست در رابطه با احکام اجازه اینه، اگر مجیز شرطی را در ضمن اجازه بگذاره در حالی که در بیع فضولی همچو شرطی نبوده، بیع فضولی که انجام شد بعتو که هازل کتاب به الف تومان، مشتری هم گفت قبل تو، خب بایع این کتاب پسر صاحب کتابه، خب صاحب کتاب حالا فهمیده که پسرش کتاب خطی رو یا هرچه رو فروخته، خب میخواد اجازه بده، دلش نمیاد همینجور اجازه بده، میگه عجز تو بیع ابنی للکتاب به شرط ان یخیت المشتری لی ثوبه. شرط میگذاره مجیز علیه اصیل در حالی که در بیع فضولی همچو شرطی نبود. مرحوم شیخ در اینجا فرموده سه احتمال هست. احتمال اول اینه که بگیم اجازه صحیحه و شرطم لازم الوفاء بر اصیله، اما در صورتی که اصیل قبول کنه. اگه اصیل قبول کنه، اصیل آمده التماس میکنه آی مالک کتاب اجازه بکن بیع فضولی کتاب را به من، مالک کتاب میگه عجزتو به شرط ان تخیت لی ثوبه، مشتری هم میگه قبل. اگر رضایت بده مشتری به این شرط مجیز، هم اجازه صحیحه و هم شرط واجب الوفاه. این یک احتمال. طبق این احتمال اول اگر مشتری بگه لا اقبل و شرط، شرط که نافذ نیست بر علیه مشتری چون قبول نکرد، اجازه هم ملغا میشه چون اجازه هم مشروط بود به این شرط. این احتمال هم. احتمال دوم اینه که بگیم حتی اگر مشتری بگه قبل تو و رضی تو به هاذا شرط، نه شرط واجب الوفا بر این مشتری و نه اجازه صحیحه، بطلان الاجازت و شرط حتی معرض المشتری. چرا؟ گفته میشه که آقا این شرط ابتداییه، حالا مشتری بگه قبل تو، شرط ابتدایی چه اثری داره؟ شرط ابتدایی که واجب الوفا نیست. وقتی شرط واجب الوفا نبود، اجازه هم که معلق و مشروط به این شرط خیانت سو، پس اجازه هم میشه لغو. احتمال دوم شد بطلان الاجازه و عدم لزوم الوفاء به شرط علی الاصیل که در فرض مثال ما مشتری است. طبق این احتمال دوم حتی اگر مشتری راضی بشه به شرط، باز فایده نداره. احتمال سوم که مرحوم شیخ خودشون این احتمال رو استظهار میکنن اینه، بگیم که طبق این احتمال سوم عرض شود خدمتتون که اجازه، بله احتمال این احتمال دوم رو مرحوم شیخ تایید کردن، احتمال دوم رو مرحوم شیخ تایید کرد که بطلان الاجازت و شرط من. احتمال سوم اینه که بگیم اجازه نافذه چه مشتری قبول بکنه چه نکنه، اجازه نافذه. اگر اجازه رو مشتری قبول نکرد ولیکن مجیز اجازه داده، گفته عجز تو، منتها یک شرط ضمن اجازهی گذاشته برای اون اصیل که شرط ابتداییه واجب الوفا نیست. این احتمال سوم بر این اساسه که میگه آقا اجازه به شرط خیانت صوب، این اجازه مقید به خیانت صوب که نیست، شرط و مشروط که رابطهشون رابطه تقیید نیست، ولذا اگر گفت به تو که الا انتخیت لی صوبن و مشتری خیانت صوب نکرد، بیع باطل نمیشه. که شما در بیع تو که الا انتخیت لی صوبن، مشتری هم گفت قبل تو بعد خیانت صوب نکرد، شما ملتزم میشید به فساد بینا. تخلف مشتری از خیانت صوب که موجب بطلان بین میشه، اینجا هم همینطوره. طبق این احتمال سوم شرط متخلف میشه چون وعد ابتدایی مشتری، وعد ابتدایی داده گفته قبل تو، واجب الوفا نیست، ولی اجازه که مقید نیست به این شرط، کما اینکه بیع به شرط خیانت صوب مقید نبود به خیانت صوب. چجور در بیع به شرط خیانت صوب اگر مشتری خیانت صوب نمیکرد بیع باطل نبود؟ اینجا هم اجازه به شرط خیانت این مشتری لصوب صحیحه و باطل نیست ولو مشتری خیانت صوب نکنه. این سه احتمال. مرحوم آی خویی معتقده که مسلک صحیح همون احتمال اول هست، احتمال اول این که اگر مشتری بگه قبل تو هاز شرط، هم شرط واجب الوفا میشه بر این مشتری و هم اجازه نافذه. ایشون فرموده کی میگه این شرط شرط ابتداییه، وعده ابتداییه؟ این قبول این شرط در ضمن اجازه است. در حقیقت دین تمام نمی شود ما این مگر با این اجازه. حالا که اجازه شد مشروط به خیاطت صبح توسط مشتری، در واقع این خیاطت صبح، این شرط الخیاطه در ضمن بیعه، چون بیع با اجازه کامل میشه، بیع با اجازه مالک میشه بیع المالک. پس نگید این شرط خیاطت صبح که در ضمن اجازه شد این وعد ابتدایی محضه، در ضمن اجازه که هست، اجازه هم مکمل بیعه، پس در حقیقت میشه شرط ضمن البیع. اگر مشتری قبول کنه هم بر مشتری واجب میشه وفا به این شرط و هم اجازه کامله، اجازه مشروط به خیاطت صبح توسط مشتری بود، پس اجازه صحیحه و بر مشتری هم واجب میشه وفا به این شرط، البته در صورتی که مشتری قبول کنه این شرط رو. فعلا مسلک سید الخوئی از صحیح و الاحتمال الاول خلافن شیخ الاعظم حیث اختار الاحتمال الثانی و هو بطلان الاجازه مطلقا سواء قبل المشتری الشرط او لم یقبل. ببینیم انشاءالله تا فردا بحث به کجا می‌رسد.